بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت ظواهر رسید به تفصیل سوم. تفصیلی است منسوب به علمای اخباری و شناخته شده و معروف از علمای اخباری که اینها قائل بودند که ظواهر کتاب و ظواهر قرآن حجت نیست. به وجوه استدلال شده عمده دو وجهه. وجه اول را خوندیم و جواب دادیم که آیه شریفه بود. وجه دوم بحث امروز ماست. در وجه دوم استدلال کردند علمای اخباری به روایات کثیره‌ای که این روایات بسیار زیاد دلالت داره بر اینکه ظواهر قرآن حجت نیست و نمیتوانیم به این ظواهر ما اخذ کنیم و احتجاج کنیم. تعداد این روایات در حدود 120 روایت. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل در ابواب صفات قاضی در باب 13 یک فصلی را برای همین روایات منعقد کرده، عنوان اون باب را گذاشته باب و عدم و جواز استنباط الاحکام نظریه من ظواهر القرآن. نمیشه احکام نظریه شریعت را از ظواهر قرآن استنباط کرد. این نظریه قید توضیحیه، چون احکام بدیهیه دیگه احتیاج به استنباط نداره، احکام واضحه. این لذا قید احترازی نیست. کدوم احکام استنباط میشه؟ احکام نظری. احکام بدیهی که استنباط نمیشه. عنوان باب را مرحوم صاحب وسائل گذاشته باب عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. یعنی چی؟ یعنی به خود ظواهر نمیتونیم اخذ کنیم. اگر آیه ای باشه، ظاهر باشه و تفسیری از امام وارد شده باشه، به اون تفسیر امام میشه اخذ کرد، اما به ظاهر قرآن نمیشه اخذ کرد. بله، در صورت نمیشه اخذ کرد. یعنی اخذ به تفسیر اخذ به ظاهر نیست. یعنی در واقع ما فقط ظواهر رو هیچ وقت بهش رجوع نمی کنیم، بلکه رجوع می کنیم به تفاسیر ائمه. هر مقدار که تفسیر باشه به اون تفاسیر میشه اخذ کرد و الا فلا. باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. یعنی به ائمه رجوع میکنیم، ائمه تفسیری که داشتن اخذ میکنیم. اگر آیه ای باشه، ظاهر و تفسیری از امام به ما واصل نشده باشه، دیگه به اون ظاهر نباید اخذ کنیم. بله؟ نه، تفاسیر ظواهره، به ظواهر تفسیر میشه عکس کرد، اما به ظواهر آیه نمیشه عکس کرد. حجیت ظواهر را قبول داشتن، منتها گفتن الا ظواهر کتاب. ظواهر کتاب حجت نیست به خاطر ردی که شده. فرق نمی کنه چه موافق باشه چه مخالف باشه، هر کدوم باشه. مرحوم صاحب وسائل در همین باب 13 82 روایت ذکر کرده بر همین مضمونی که ادعا فرمودن که لا یجوز الاخذ و العمل به ظواهر الکتاب. آدرس این باب اگر بخواید مراجعه بکنید، وسائل جلد 27 صفحه 176، یا به تعبیر دیگه باب سوم از ابواب، باب 13 از ابواب صفات قاضی. این عنوان باب 13. مرحوم نوری در مستدرک همین باب رو باز تکرار کرده، همین عنوان رو آورده، چون مستدرک برای این جهت مستدرک شده که احادیثی که از وسائل افتاده ایشون جمع‌آوری کرده و همین باب رو در اونجا ذکر میکنه، عدم جواز استنباط و روایاتی که از قلم ایشان افتاده نقل میکنه. 35 روایت هم ایشان آورده که در وسائل نیست. اگر 35 رو با 82 جمع کنیم حدود 120 روایت میشه که از این 120 روایت این دو بزرگوار میگن دلالت میکنه بر این که به ظواهر کتاب نمیشه عمل کرد، مطلقا به ظواهر نمیشه عمل کرد. پس ببینید حجم روایاتی که علمای اخباری استقرا کردن، استقصا کردن، روایات بسیار زیادیه. خب حالا وارد این روایات بشیم ببینیم آیا واقعا دلالت داره بر عدم حجیت ظواهر کتاب یا دلالت نداره. علماء ما آمدن به لحاظ مضمونی این روایات رو دستبندی کردن، گفتن آقا مجموعه این روایات بسیار زیاد که حدود 120 روایته، اگر بخوایم به لحاظ مضمونی دستبندی کنیم اینها سه طائفه رو شکل میدن، یعنی به لحاظ مضمونی سه دسته هستن. خب اگر به لحاظ مضمونی بررسی بشه یه هر کدوم رو با توجه اون مضمونش باید جواب داد. طائفه اولا، ما روایاتی داریم که این روایات داره که فهم قرآن مختص به اهل بیته. فهم قرآن یعنی فهم کل قرآن، مختص به اهل بیته. در این روایت آمده که مخاطب خداوند در آیات کی بوده؟ ائمه بودن، یعنی خداوند عالم این کتاب رو ابتداءً مثل نامه ای میمونه که شما ابتداءً برای زید می نویسین ولیکن امر بر اون نامه دسترسی پیدا میکنه. مخاطب نامه امر نبوده، مخاطب نامه زید بوده، اما نامه به دست امر افتاده. علمای اخباری ادعا کردن، روایات میگه که ائمه منخوطب بالقرآنه، ائمه منخوطب بالکتابه، ولا یفهم الکتاب الا منخوطب به، که اون منخوطب به کیه؟ امام است و ائمه. بنابراین چون مخاطبین این کتاب ائمه هستن فهمش هم منحصر به ائمه است. خب وقتی که فهمش منحصر به ائمه شد حجیت این کتاب مربوط به ائمه هستش. ما به یک آیه رجوع میکنیم، این حجت نیست بر ما چون ما منخوط به به نیستیم. این آیه ظهورش حجت بر کی؟ بر امام. بعد ما به تفسیر امام رجوع میکنیم. تفسیر امام چیه؟ ظواهرش حجت مثل بقیه ظواهر، فرق نمیکنه. ولو اون تفسیر موافق باشه با ظاهر کتاب یا اون تفسیر مخالف باشه با ظاهر کتاب فرق نمیکنه. ما رجوع میکنیم به تفسیر امام اهم از این که موافق ظاهر یا مخالف ظاهر باشه. گفته شده که روایات بسیار عدیده ای رو داریم که این روایات منحصر کرده فهم قرآن رو تماماً به کی؟ به ائمه. از این روایات فهمیده میشه که این ظواهر حجت نیست. خب این بیان نه تنها ظواهر حجت نیست، حتی نص هم حجت نیست. یعنی قرآن رو ما نمیتوانیم به آیه از آیات قرآن استدلال کنیم یا استنباط کنیم، بلکه این قرآن مخاطبین خودش رو داره که ائمه و اهل بیت باشن و ما موظف و مکلفیم که رجوع کنیم به کی؟ به این مخاطبین. این طائفه اولا. بر این استدلال به این طائفه اشکالاتی شده و جوابهایی دادن که به دو جواب اشاره می کنم. جواب اول، بله، طائفه اولا، جواب از استدلال به طائفه اولا. وقتی این جواب به دو جواب اشاره می کنم، اولنش، جواب اولش، گفته شده که این روایات اکثر قریب به اتفاقش از ضعف سند برخورداره. وقت در این روایات علاوه بر این که از ضعف سند برخورداره، غالب روات این دسته باطنیه بوده، کسانی که دنبال تأویل و باطن و معنا و امثال این از دین بودن، یعنی کسانی بودن که با اون عامه مؤمنین و عامه شیعه سازگار نبودن. از این دست رباطی که اکثرشون ضعافن و از باطنیه هستن، آدم مطمئن میشه که چیه؟ مطمئن میشه به این که این روایات کذبه. قرائنی هم هست و اون قرینه اینه که اگر برابش ظواهر کتاب حجت نباشه، این مطلب کمی نیست، مطلب بسیار مهمیه. طبیعتاً باید ائمه این مطلب رو به خصیصین اصحابشون، بزرگان اصحاب، فقها اصحاب بیان کنن، امثال ابن ابی یعفور، امثال زراره، امثال محمد ابن مسلم، امثال بزنتی و اینها که از این بودن به اینها بیان بشه. چطور میشه که ائمه مسئله به این مهمی را آمدن به کی گفتن؟ به افراد ضعیفی آمدن گفتن و به اون بزرگان اصلا نگفتن. خود این یه قرینه قطعیه میشه بر چی؟ بر این که این اخبار و این روایات و این احادیث جعلیه. مثل این که یه استادی که چند تا شاگرد خصیص خودش رو داره، یه مطلب دقیقی رو به چند تا یا یکی از اون ضعفا تلامیزش بگه، اما هیچ اشاره‌ای به این شاگردان خصیص خودش نکنه، فقط بگه من به تو گفتم. آخه یه نکته باید باشه که به این بگه، اون شاگردان قوی، شاگردان خوبش رو به اونا نگفته. حالا ائمه مطلبی به این مهمی که ظواهر قرآن آقا حجت نیست، اصلا هیچی که از ظواهر قرآن حجت نیست، آمدن گفتن، گشتن گشتن یک مش آدم ضعیف الحال و باطنی و آدم افراد نامعلوم به اینا گفتن. بعضی از روایات همین ضعف راوی و اهمیت موضوع موجب اطمینان انسان میشه که این روایت باید چی باشه؟ باید روایت جعلی باشه. ها؟ کی مثلا؟ بخونید مضمونشه. خب بخون مضمونشه. نه، اون جز طائفه دوم میشه، جز این طائفه نیست. این قرآن قیم، خب بر قرآن قیم داره، میگیم در حدیث ثقلین کتاب الله و عترت هست. آره، اینو که استقرار کرده کسی مثل مرحوم آیسر، گفته اکثر روایاتش قریبه به اتفاقش، سندش ضعیفه. این طائفه ها، نه مطلق روایات ها. این نه، این امر مهم نیست. یه دونه معتبر که چیز پنج تاش معتبر باشه کافی نیست، چون عدم حجیت ظواهر پنج تا خبر هم این قدرت رو نداره که این ظواهر حجیت این ظواهر بتونه به زمین بزنه. مضافاً بر این که حالا اگرم معتبر باشه بعد خواهیم گفت یه مشکل دیگه داره. که چی مثلا بالاخره این همه اغراض هست، این همه امیال هست، این همه امور هست که دایی میشه که انسان چیه؟
زار قرآن باید مال شیعه نبوده که بگیم آقا اینا میخواستن شیعه را خراب
کنه. نه اینا میگفتن باطنیه بوده. اینها سراغ مطلب بیشتر سراغ شریعت و احکام و این حرفا نبودن، به دنبال یک چیز دیگه بودن که باطن قرآن و باطن دین و حقیقت قرآن یا حقیقت دین به باطنی این گروه گفته شده. علی حال این همه روایت هست، 120 روایته. ما حالا اگر بعدم خواهیم گفت این روایت معارض هم داره. بله؟ نه در مستدرک 35 روایته. من مراجعه نکردم که ببینم اکثرش در کدومه. احتمال داره اکثر این طایفه در مستدرک، چون مستدرک 35 روایت داره، وسائل 82 روایت داره. بله، یعنی روایت مستدرک هر 35 تاش ضعیفه. محتمل هم هست که اکثر این روایات تو همون مستدرک آمده باشه. این مرحوم آیسد در حلقات جلد 2 صفحه 305 داره. خب این یک جواب که اصلا این روایات ها فی نفسی معتبر نیست، چون به خاطر ضعف و تمایلات. مثلا فرض کنید که مرحوم نوری داره که ما متجاوز از 2000 روایت داریم که قرآن تحریف شده. خب حالا فرض کنیم این 2000 تا 100 تاش دلالت داره، 1900 تاش اصلا دلالت نداره. خب این 100 تا روایت باید در حد چیه؟ در حد تواتر قطعیه میشه. 100 تا روایت کم نیست، چون بعضی از این روایاتش فقها گفتن دلالتی نداره. 100 تاش هم دلالت داشته باشه کافیه از 2000 روایت. اما با این وجود اکثر این روایات توش ابو عبدالله سیاری هستش. این ابو عبدالله سیاری آدم بسیار ضعیف بوده، از قلات بوده. این یه خورده مخدوش کرده که چطوره ائمه این روایات تحریف رو فقط به این آدم میگفتن. ادعا شده که در حدود 90% روایات تحریف این شخص وجود داره، فقط تو 10% نیامده. خب این چطور میشه مثلا ائمه این تحریف قرآن که امر کمی نیست، امر مهمیه که قرآن تحریف شده. تحریف این معنی که بخشی از قرآن حذف شده و به دست مسلمین نرسیده. اینم آمده برمی ابو عبدالله گفته. این همه فقهاء بزرگی در اصحاب ائمه بودن، محدثین بزرگی بودن، فقیهان برجسته‌ای بودن، آمده به همین ابو عبدالله سیاری. اینو خودش موهنه، باعث میشه که برای انسان یه اطمینانی پیدا بشه که این روایات چیه. با این کثرتی که داره جعلی هستش. بفهم استفاضه. شرط استفاضه اینه که قرینه بر کذب نباشه. اینجا تا اینجا یک قرینه گفتیم که اینا جزء باطنیه بودن، یک قرینه دیگه هم الان میگیم. این فوق استفاضه، شاید فوق تواتر هم باشه. 120 روایت کم نیست. خب اما در مجموعش فقها این درفه خیلی زیاده که گاهی تا فقها به صدها یا یا هزارها روایت عمل نکردن. با این وجود مثل مرحوم نوری که روایات تحریف رو جمع کرده گفته بالغ بر 2000 ما روایت داریم که استفاده میشه که در قرآن تحریف صورت گرفته و ایشان همه رو جمع کرده روایات تحریف رو در یک کتاب مستقلی تألیف کرده و قائل به تحریف بوده. اما در عین حال در فقهای متأخر در معارف کسی نبوده که قائل به تحریف شده باشه. بعد مرحوم آخون بعدش نمی آمده که قائل به تحریف گفته، اگرچه موافقه با اعتبار هست اما باز قائل به تحریف نشده مرحوم آخون در قرآن. اما بزرگانی که بودن از مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ و مرحوم دیگران، اینا هیچ کدوم از علمای بزرگ ما قائل به تحریف نشده در قرآن. خدمتتون عرض کنم که این جواب اول. جواب دوم، بله جواب دوم کنم یه قرینه دیگری میشه. جواب دوم معارضه هست.